بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آنچه که مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه در مورد استدلال به آیه حرمت تعاون ذکر فرموده این است که اگر شما استدلال به آیه را برای حرمت بیع نبل تخمیر را تمام بدانید و بگید این آیه شریفه دلیل بر حرمت بیع عنب که محل بحث ماست، در فرضی که خریدار میخواد آن را خم درست کنه، از آیه استفاده میشه حرمت بیع را، از آیه استفاده کنیم حرمت بیع را، یا از آیه استفاده کنیم حرمت بیع خشب لسنم را. اگر شما بخوان آیه رو دلیل بر این مدعا قرار بدین، تالی فاسدی دارد. تالی فاسدش اینه که باید معاملات اکثر مردم را حرام بدانی. مثل این که مثلا، البته این اشکال محقق ثانی رو مفتاح کرامه و صاحب جواهر آن را توضیح دادن مفصل، گفتن که اگر آیه شریفه بخواد دلیل باشه بر حرمت بیع محل بحث ما، این معاملاتی که الان مسلمین با آن مبتلا هستن و انجام میدن اونها رو باید باطل باشه. مثلا سیره متشرعه من الان الى زمن المعصوم علیه السلام بر این بوده که با ملوک و امرا معامله داشتن، جنساشون رو میفروختن به افرادی که در دستگاه بودن و اون افراد که طعام رو می خریدن، لحوم رو می خریدن، اغذیه رو خریداری می کردن از مسلمین، از فروشندگان، از این طعامی که خرید می کردن در جهت تقویت سربازان و لشکران و جند خود به اصطلاح استفاده می کردن و فروش مواد غذایی باعث مساعدت لشکر و سربازان ظالمین می شود. و یه کاریست که ما می بینیم سیره متشرعه، متدینین، متشرعین این گونه بوده و مثلا هست. یا از طرف دیگر مساکن خودشون رو، منازل خودشون رو اجاره میدادن به همین جمعیتی که طغیان داشتن، ظلم میکردن. بفرمایید که اسم و عدوان بالاخره ازشون سر میزد. آیه که میگه لا تاون و الاثم و العدوان، از طرف دیگه ما میبینیم که مسلمین منازل خودشون رو به اینا اجاره می دادن. یا طعام را می فروختن، نوشیدنی ها رو می فروختن به کفار در روز ماه مبارک رمضان، یا به فسقه و فجره جمعی از این فساق دور هم جمع شدن، می خوان غذایی رو طبخ کنن، ماه مبارک رمضانه، وظیفه اینا روزه گرفتنه، میان از نانوایی محل نان تهیه میکنن، از قصابی گوشت تهیه میکنن، و خلاصه اینا چکار میکنن؟ نان و گوشت میفروشن به این افراد فاسق، افرادی که این فروشنده مثلا علم دارد به اینکه نانی که میخرد، گوشتی که میخرد در جهت معصیت مصرف میکنه. و مصادیق و مثالهای زیادی برای این امر ذکر میشه، مثلا مثل اینکه کاغذ رو میفروشن به شخصی که میدانن خریدار با این قرطاس و کاغذی که میخرد کتابهای غیر اسلامی، کتابهای گمراه کننده چاپ میشه. کاغذش از کی خریدن؟ از فلان تاجر کاسب محلی که نماز اول وقت فوت نمیشه و او داره یک کار میکنه، مثلا کاغذ میفروشه به این افراد. خب با اینا شما چه میکنید؟ یکی از اشکالات بر استدلال به آیه شریفه برای حرمت بیع نبل تخمیر این است که اگر شما آیه رو دلیل قرار بدین بر حرمت بیع عنب که محل بحث ماست، همه این موارد باید معاملاتش ممنوع باشه، حرام باشد. و از طرفی ما میبینیم متدینین، متشرعین سیره عملیشون بر این معاملاته. این که سیره عملی بر این تعاملات هست، این نشون از اینه که این معاملات من شرعی ندارد. یا خود ایشون مواردی رو اضافه میکنن به این مواردی که اصطلاحاً ذکر شد از کتاب مفتاح کرامه و جواهر، به این فروختن میتهی که مختلط به مزکاست، بحثش رو قبلا داشتیم با رفقا. خب معلوم نیست که کدوم گوسفند تزکیه شده، کدوم گوسفند میته است. اینجا گفته شد به اینکه به شخصی که میته رو حلال می شمارد، شخص مستحل، بی کنید بفروشید. یا عجین نجس رو، روغنیش مثلا نجس شده، آن را بدید به کفار، به کسانی که اونها رو حلال می شمارن. خب اینجا این سوال هست که اطعام عجین نجس به اهل ذمه یا جواز سقی اهل ذمه با فرضی که ما نجس هست، به تناسب ملاقاتشون مثلا با اهل ذمه، این نکته جالب میشه، به لحاظ تلاقی و ملاقاتی که بین آب و اهل ذمه هست، مثلا اهل ذمه نجسه، آب که با او ملاقات کرد متنجس میشه. و بعد زمانی که شما آب را میفروشین به اهل ذمه، در واقع دارین کمک میکنین اهل ذمه را بر انجام معصیت. معصیت کدومه؟ شرب متنجس معصیته. شرب متنجس که توسط اهل ذمه انجام میشه اثم حساب میشه، معصیت معصوم میشه و شما اعانت میکنید او رو بر ارتکاب معصیت. البته با توجه به این سخن که کفار مکلف به فروع هستن، همانطور که مکلف به اصولن. خب ببین سر از کجا در آورد؟ شما اگر بخواید تمسک کنین به آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برای حرمت بی عنب لتخمیر و یا برای حرمت بی خشب لسنم، این تالیش همینه، توسعه پیدا میکنه این مسئله که ملاحظه میکنید برخلاف سیره مسلمین است. معلوم میشه که نمیشه به طور عام از آیش استفاده کرد من این معاملات رو. خب این اشکال رو مرحوم محقق ثانی ذکر فرموده که به طول و تفصیل در کتاب مفتاح الکرامه و جواهر آمده، مفصل این اشکال اونجا مطرحه. در پاسخ این اشکال صاحب کتاب مکاسب می‌فرمایند اما اینکه بر این موارد اعانت صدق بکنه یا نه، کلام در مورد این صدق اعانت خواهد آمد که گویی که میخوان بگن در مواردی که ذکر شد بعضی از این موارد و مثالهایی که گفته شد اینا مصداق اعانت بر اسم شمرده نمیشه. و البته محور پاسخ این سوال در واقع این نکته است که آیا گذشته از این آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و روایاتی که در مسئله هست و ادعای اجماعی که شده، آیا عقل دلالت بر حرمت محل بحث ما داره؟ محل بحث همین فروختن عنب لتخمیر، از عقل میشه کمک گرفت و گفت عقل حکم به قبح دارد و اگر عقل این فعل را قبیح میشمارد، حالا ممکنه در بعضی موارد عنوان اعانت هم صدق نکنه اما در این حال عقل حکم میکنه به این که چنین عملی قبیحه. تعبیر ایشون در استدلال به دلیل عقل این گونه است که برای حکم محل بحث که عبارت باشه از حرمت و قبح بی عنب برای تخمیر، اموری میتونه دلیل مدعای ما باشد. اولین دلیلی رو که ایشون ذکر میکنن همین حکم عقله. عقل حکم میکند با ضرس قاطع به این که اعانت غیر بر معصیت مولا قبیحه. کسی میخواد عملی انجام بده که نافرمانی مولا محسوب میشه، شما بیان مقدمه ای از مقدمات عمل او را انجام بدین، یا به تعبیر دیگر شما اعانت کنید او را، کمک کنید او را بر انجام این نافرمانی، بر انجام این معصیت، تردیدی نیست که این کار مبغوض مولاست. یعنی می اعانت کردن غیر بر ارتکاب عملی که معصیت مولا شمرده میشه، این اعانت مبغوض و قبیح. بعد اینو میبرن به این مسئله ارتباط میدن که کمک کردن شخصی را بر انجام قبیح قبیح هست عقلا، و اگر عقل حکم کرد به قبح آن
بر اساس فهم و درک عقل شرع حکم می کند به استحقاق عقوبت، خب بله این فاعل قبیح مستحق عقوبته، جا داره که مولا او رو عقاب کنه. البته حکم به استحقاق عقوبت حکم عقلی است، اما عقاب کردن کار مولاست. بعد در ادامه فرمایند که حالا این رو ما توسعه بدیم، کارهایی که اسباب وقوع حرام شمرده میشن، خب انسان بخواد سبب بشه برای وقوع حرام توسط غیر، این سبب شدن حرامه، بخواد تهیه کنه فراهم کنه زمینه را ایجاد کند برای واقع شدن معصیت، اینها هم قبیحه، یعنی فراتر از بحث اعانت. ممکنه کارهایی رو شخص انجام بده که حتی اعانت هم صدق نکنه، اینها به حکم عقل قبیح باشه. خب حالا بعضیاش ممکنه در شکل مقدمه فعل محسوب بشه، بعضیاش ممکنه در شکل رفع موانع به حساب بیاد. بعضی از این اموری که توسط غیر انجام میشه، مثلا اون نفری که مهیا میکنه، تهیه و آمادگی ایجاد میکنه برای انجام این حرام، ممکنه کار او در نقش رفع موانع باشه، فرام کردن به اصطلاح اسباب باشه. اینا هر کدوم باشه، بالاخره با توجه به این خصوصیت که علم داره به صدور حرام از غیر و قسم کنه صدور حرام رو از غیر و این حرام هم در غیر واقع میشه، با این خصوصیت این امور بالاخره قبیح شمرده میشه. عقلن حکم عقل به قبح اینها ثابته، ولوی که بعضی از اینها بفرمایید که مصداق اعانت بر اثم شمرده نشه. عقل درک میکنه قبح فراهم کردن مقدمات معصیت و از نگاه عقلا این تهیه مقدمات جرم محسوب میشه. لذا شاهد میاره که مثلا اونگاه که مجرمین را میگیرن در بررسی جرائم اونها، هر کدوم یک منزلت و جایگاهی داشته در تحقق این جرم، یکی مباشر بوده، یکی بفرمایید که مقدمات قضیه را فراهم کرده، شخصی آمده مثلا فرض کنید این بند خدای مجرم را و کسی که مباشرتاً مرتکب جرم شده، این شخص رو اومده نصف شب ساعت 2 شب از فلان نقطه ای رو سوار کرده برده در فلان محل و میدونسته راننده اینا رو میدونسته که این برای ارتکاب جرم داره میره اونجا، علم داشته نسبت به این امر و قصد همین کار رو کرده و شاید پول بزرگی هم بهش دادن که به اصطلاح همراهی کنه با اینا، این شخص را مجرم به حساب میارن، ولی که در نفس تحقق جرم توجه بفرمایید مباشرت به اصطلاح نداشته، به این معنا که شکل و صدق به اصطلاح تعاون به اون معنای اشتراک در عمل تحقق نیافته، اما این جنبه به اصطلاح فراهم کردن مقدمات کار رو انجام داده. خب خود این از نگاه عقل جرم محسوب میشه و این فرد کاری که انجام داده مبغوض مولا به حساب میاد. حتی اگر شما بعضی موارد رو عنوان اعانت هم درش به تعبیر خودمون تأملی داشته باشین، در این حال عرف و عقلا میگن که این شخص مستحق عقوبته، مستحق مجازات هست. خوب، حالا این حرف رو اگه زدیم بعد چه تأثیری داره در پاسخ از این اشکالی که بفرمایید این بزرگوار فرموده بود؟ اشکالشی بود که در خیلی از این موارد، محقق ثانی فرموده بود در خیلی از این موارد باید مثلا قائل به حرمت بشین، و حالی که سیره عملی مسلمین بر همین هست که این کارها رو انجام میدن. همین مثالی که ذکر کردیم، فروختن طعام به شخصی که روزه میخوره در ماه مبارک رمضان، و همون مثال دیگری که ذکر شد. پاسخ این اشکال به این نحو خلاصه داده خواهد شد با توجه به این امر که عقل حکم میکند به قبح اعانت بر اسم، و حتی گاهی ممکنه عنوان اعانت صدق نکنه، همون کارهایی که انجام میداد شخص ممکنه شکل عنوان اعانت هم محسوب نشه، اما در این حال کار حرامی بوده که این فرد انجام داده. و در این حال مواردی که ایشون ادعا کرد که سیره بر انجام اونهاست، ایشون چند نکته را در پاسخ مورد توجه قرار میدن. نکته اولا این که میگن سیره مسلمین بر این هست که طعام را میفروشن و افرادی که مرتکب معصیت میشن با توجه به این که علم دارن، فروشنده ها علم دارن به این که این طعام در معصیت مصرف میشه، ایشون میگن که اگر موردی از این قبیل باشد ما همینجا هم غالب این هستیم که این بی طعام به شخصی که مرتکب معصیت میشه و این طعام رو مستقیم در معصیت مصرف میکنه، همینجا هم باید قائل به این شد که عقل این کار را قبیح میشماره. و اگر به نحوی بود که در عرف صدق کرد اعانت بر اسم، ما اینجارم باز بفرمید که حرام میدونیم. یعنی توی مثالی که زدین برگردین ببینین، او اعانت بر اسم یکیش این بود که خصوصیاتی که ذکر شده بود، غیر میدونه که میخواد مثلا فلانی اسمی و گناهی رو انجام بده، با علم به این قضیه کمک کنه او را و قصد کنه تحقق این اسم را در غیر توسط مثلا فلانی، توسط فلان افراد، فلان گروه، قصدش همینه که بالاخره این گناه انجام بشه، یک مقدمه از مقدمات کارور هم انجام داد با قصد این که این کار انجام بشه. خب این تو همینا ملاحظه کنید، اگر بالاخره هر کدوم از این قبیله اسم حساب میشه. بعضی از اینها که به اصطلاح حالا اگر سیره هست و سیره مستمر هست با اون خصوصیاتی که در اعتبار سیره گفته شده، این شاید در شکلی باشد که حالا بسا اینا علم ندارن، مسلمین علم ندارن از دیگران که بالاخره آگاه نیستن، عالم بین نیستن که این شی حتما در جهت معصیت مصرف میشه، بسا علم به این ندارن. ملاحظه کنید، ممکنه علم داشته باشن اما قصد این معنا رو ندارن، تنها صرف علمم که کافی نبود برای عنوان اعانت، علم با قصد این که به اصطلاح این حرام در خارج اتفاق بیفته.
در این مواردی شما گفتین بعضی سغرویان محل اشکال هست که چنین سیره ای نیست. در موردی که سیره هست باز ببینید ریشه سیره چیه. سیره متشرع بر این تعاملات، بر این افعال هست واقعا با همین خصوصیات که میدونسته و قصد میکرده که مثلا یا نه این ناراحت هم بوده از این که مثلا این کار داره انجام میشه. بعضی از این موارد رو حالا شما اگر ثابت هم بکنید احیانا بوده، گاهی ممکنه این سیره بعضی از مسلمین مثلا سیره عوامشون ریشه در این داشته باشه که اهمیتی برای مسائل شرعی و دینیشون قائل نیستن، بیباکن، خیلی در صدد تشخیص وظیفهشون و عمل کردن به وظیفهشون نیستن، لذا میبینید در عمل این گونه عمل میکنن. بله اگر این سیره رو شما بردین در میان عوام و خواص متشرعین متدینین عموماً مثلا نوعاً این کار رو میکردن، بعد خوب این تونه با اون خصوصیاتی که در اعتبار سیره گفته شده میتونه دلیل بر جواز فعل باشه. اما اینو در موارد مذکوره تطبیق دادن باید به تعبیری مورد به مورد مورد بررسی قرار بگیره. مثلا مورد به قرطاس که ذکر کردیم که قرطاس و کاغذ رو میفروشن متدینین متشرعین با فرضی که علم دارن، خریدار با این کاغذ کتب زالده رو چاپ میکنه و نشر میده، در این مورد باید گفته بشه که فروختن کاغذ به فردی که سازنده و چاپگر کتب گمراه کننده است، این کار حرامه. از باب دفع ریشه های فساد این کار حرام شمارده میشه و چنانچه جمعیتی از مسلمین این کار رو انجام بدن در شرایطی که دارن دشمنان اسلام رو تقویت میکنن، بدعت ها رو دارن تقویت میکنن، نشر مفاسد دارن در کتبشون، مطالب ضد توحید ضد خدا در کتابشون چاپ میکنن، این کار اگر احیانا در میان جمعی هم دیده بشه این کار کار حرامی است و چنین سیره‌ای کاشف از رضای شارع نیست. بعد از آنی که روایات زیادی وارد شده در مورد حرمت معونت و کمک کردن به ظالم، در مورد کسانی که بدعت میخوان بذارن در دین، مقدمات اونها رو انسان بخواد فراهم کنه، زمینه و بستر تحقق حرام رو توسط غیر بخواد انسان انجام بده، اینجا عرشبت که نمیشه قالب جواز به قرطاس شد برای کسانی که کتب زلال رو چاپ میکنن و نشر میدهن. تمام اموری که مرتبط به این چاب و نشر مسائل خلاف شرع باشد حرامه. کتابی چاب بشه ضد توحید، ضد خدا، ضد پیغمبر، حرفایی که الان گاهی گوشه کنار شنیده میشه، توهین میکنن به پیغمبر عظیم و شأن اسلام، حالا شخصی بیاد کاغذ رو بفروشه به اون
کارخانه‌ای که میخواد با این کاغذ این مطالب باطله را چاپ کنه و نشر بده، تردیدی نیست در اینکه اینها حرام محسوب میشه. و صلی الله علی محمد و آله.